أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند رو شاکریم به خاطر لطف و عنایتی که بر ما ارزانی داشت که بتوانیم ساعتی رو پیرامون انوار مقدسه الهیه‌ای که از ناحیه اهل بیت عصمت و طهارت به دست ما رسیده بحث داشته باشیم و روزمون رو اینطور نورانی و خوب شروع کنیم. در موضوع سوره اخلاص، سوره قل هو الله احد، در جلسه گذشته مباحثی رو عرض کردیم پیرامون واژه مقدس هو و همینطور کلمه مقدس الله، مباحثی رو در حدی که گنجایش این کلاس بود و فهم بنده بود عرض کردیم. امروز انشاءالله خواهیم پرداخت به آیه بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. هو و الله رو عرض کردیم. کلمه احد پیرامونش مباحث بسیاری هست. عرایضی رو خواهیم داشت انشاءالله که یه مقداری برای روشن شدن این معنا کمک خواهد کرد. جناب علی ابن ابراهیم قومی در تفسیر قومی نکته ای رو آوردن که فرمودن معنا قوله احد، وقتی که خداوند فرمود که احد، این معناشی است، یعنی احدی و نعت، یعنی این که اگر خدا رو بخواید توصیفش بکنید، خداوند یگانه و بی نظیر است. وقتی که شما راجع به هر موجودی، هر کسی بخواید صحبت بکنید، بالاخره حرفهایی برای گفتن دارید، اما نهایت تمام خوبی ها رو اگر بخواید که بگید که قابل وصف نیست و در توان من و شما نیست، اونجا میشه اون احدیت خداوند. بعد استشهاد میکنن به این کلام رسول خدا که فرمودن که خداوند احد نوری است که هیچ ظلمتی در اون نیست، یعنی نور مطلق، و علمی است که هیچ جهلی در اون نیست، یعنی علم مطلق، یعنی اون جایی که دیگه شما تمامش داناییه، هیچ جهلی نیست. ببینید ما دایره مجهولاتمون نسبت به دایره معلوماتمون خیلی وسیع‌تره. این راجب خودمون. اما اگر بتونید فرض کنید یه جایی را که اونجا هیچ جهلی وجود ندارد، علم مطلق است، جایی را که هیچ ظلمتی وجود ندارد، نور مطلق است، اونجا همون احدیت خداوند است، اونجا همون خداوند است. خب تصویر چنین چیزی برای کسی که خودش در ظلمت و خودش در جهل به سر میبره محاله. ما اون چیزی را میتوانیم تصویر کنیم حتی در ذهنمون که بر اون فائق اومده باشیم، مگر یه امر خیالی باشه که بخوایم یه چیزی رو خیال کنیم، مثلا یک بحث اینطوری. خب این که با خیال جور در نمیاد، ما میبایستی اون رو تصویر ذهنی علمی بتوانیم داشته باشیم تا خدای خودمون رو بشناسیم. در بعض از روایات دیگر در ضمن این که بحث شأن نزول این سوره رو می‌فرمایند که عده‌ای از یهود آمدند یا عده‌ای از بالاخره کسانی که در اون زمان مشرک بودند، کافر بودند، آمدند محضر وجود مقدس رسول خدا و عرض کردند که این خدای خودت رو برای ما توصیف بکن تا ما هم بیایم خلاصه به اون ایمان بیاریم و ما هم عبادتش کنیم. بعد در ضمن این مباحث که پیش آمد سوره قل هو الله احد نازل شد. بعد در اونجا از ابن عباس نقل شده که این حدیث رو آوردن که یعنی این که آورده شده که قل هو الله احد او احد است، یعنی غیر مبعث، اون قابل این که شما بخواید اون رو بخش بخش بکنید نیست. یعنی خداوند اجزایی ندارد، جز جز نیست. شما نمیتونید او رو مثلا بگید این قسمت خدا اون قسمت خدا، قابل تجزیه نیست. ولا مکیف، خداوند قابلیت این که شما بخواد برای او کیفیتی را بیارید یا حالتی را براش تصویر بکنید، حتی اون حالت هم به اصطلاح برای خداوند در نظر گرفته نمی شود. او احد است. ولا یقع علیه اسم العدد، و بر او اسم عدد هم گذاشته نمیشه، زیاده و نقصان هم برای او نداره. خب ببینید، ما همه چیزهایی که اطرافمون هستن و خودمون اینطوریم، یا بالاخره با زیاده و نقصان میشناسیمش، یا اسم عددی روش میگذاریم، این اولیه دومیه. ها، برای خدا میتونید بگید اولی، دومی، سومی، میتونید بگید یک، دو، سه. یعنی اصلا نه اسم عدد بر اون هست، نه کم و زیاد برش هست، نه کیفیتی شما میتونید براش ایجاد بکنید. بهترین چیزی که در شناخت خدا وجود داره، ببینید با بعضی چیزها رو شناختمون به این سبک هست که میگیم مثلا اینو 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 بذار رو همدیگه، میشه فلان چیزی که تو ندیدی. خوب دقت کنید، ما فلان جا رو ندیدیم. تو اون جلسه قبلی هم مثال زدم، میگیم آقا جون فلان استان فلان شهر رو نرفتی، اشکالی نداره، فلان منظره این شهر رو به علاوه فلان منظره اون شهر دیگه با فلان منظره اون شهر دیگه رو کنار هم بذار این زیبایی ها رو، بعد اجمالا میرسی به فلان شهری که در شمال هست. میگیم ها خب پس تقریبا نزدیک شدیم، یه چیزی فهمیدیم. اما راجع به خداوند چپ هست. باید بهتون بگن که هر آنچه که تو راجع به مخلوق ها فرض میکنی، همه اینها رو از ذهنت پاک کن، میرسی به خدا. یعنی هر آنچه که شما به ذهنتون بیاد حتی از خوبی، آخرش باید دست بلند کنید بگید سبحان الله. خدا از اینی هم که گفتیم بهتره. ممکنه شما بهترین کیفیت رو برای خدا در نظر بگید، یعنی بیاد یک لب و دهن بسیار زیبای از اونایی که حتی عملم میکنن اونجوری در نمیاد، خب اونو برای خدا در نظر بگیرید، آخر خدا باید بگید سبحان الله، اصلا این لب و دهنی که تو فکر میکنی اون نداره. ممکنه تو قوی ترین قدرتی که در ذهنت هست رو برای در نظر بگیری، آخرش خدا فوق این قدرت هست، اون خالق قدرت هست. تو نمیتوانی اوج قدرت رو اصلا تصویر کنی. بی نهایت بودن قدرت، بی نهایت بودن زیبایی، بی نهایت بودن عظمت. ببینید اینها رو که ما نمیتونیم تصویر بکنیم که. پس بنده همان بس که تقصیر خیش عذر به درگاه خدای آورد. ما همون سبحان الله بسمونه، همون بهتره. حالا عرض خواهم کرد، اینا انسان در نهایت بیچارگیش که رسید، بعد خداوند راهکار میده، به اون میگه چه کار بکن. اجازه بدید یواش یواش بهش خواهیم رسید. خب در حدیث دیگری از امام باقر علیه السلام این طور نقش شده که فرمودن الاحدو الفرد المتفرد. احد وقتی که شما میگید قل هو الله احد، یعنی اون تک بودنی که هیچ مانندی نداشته باشه. ببینید ما هر تکی هم که داریم یه مانندی داره، میگیم این بی نظیره ها، خب ولی یه چیزایی داریم که شبیه اون هست، بالاخره میتونیم با یه چیزایی با یه تناسباتی بیاریم. ما اون بی‌نظیر به معنای خاصش رو تا تقریبا در عالم نداریم، همه چیزهایی که هست یه نظیری داره، یه ندی داره. و احد و واحد به معنای یکیست برای خداوند، و او اون یکتاییست و متفردیست که هیچ نظیری برای او نیست. اگر میگیم که برای خداوند باید اقرار به توحید بکنید، و توحید و الاقرار و بالوحدته و هو الانفراد، اگر امروز به شما میگن وظیفتون این هست که به توحید خداوند اعتقاد داشته باشید، حواستون جمع کنید این جمله رو. اگر که میگن که توحید خداوند رو قبول بکنید، یعنی چی؟ یعنی این که قبول بکنید که او یک تک بودنی هنوز هم برای او هست. سوال، الان که خداوند تک نیست، الان خداوند این همه موجودات خلق کرده، مگه نکرده؟ الان مگه ماها نیستیم؟ قائل به توحید شدن یعنی بگیم فقط و فقط اوست، او تک هست، هیچ چیزی هم بهش اضافه نشده، حال اینکه ما همه مخلوقات خداییم. این همون چیزی است که بهش میگن توحید وجودی. بعضی هم نتونستن اینو درک صحیح ازش داشته باشن. بعضی میگفتن آقا یه جایی میتونید بیاید بحث راجع به توحید کرده باشه، ما میگیم آقا اصلا یه جایی پیدا بکنید که بحث توحید نشده باشه، همه جا بحث توحید است. چشمتون رو بستید باز کنید میبینید. عرض بنده رو توجه بکنید، وقتی شما در فضای ذهنتون این مثال رو ببینید، وقتی شما در فضای ذهنتون 100 تا موجود میآفرینید و درست میکنید، یه شهر درست میکنید، میلیون ها میلیارد ها موجود رو در اون خلق میکنید، بگید ببینم شما خودتون میشید چند تا؟ عرض بندر مرتفع شدید؟ آیا شما از تک بودنتون خارج شدید؟ شدید 1000 تا چون حالا 1000 تا چیز خلق کردید؟ شدید 10 میلیون چون 10 میلیون موجود در ذهنتون خلق شد در فضای علمی وجودتون؟ دیدید؟ ما هم در فضای علمی خداوند وجود خارجی پیدا کردیم. فرق ما و خدا اینه، ما اون چیزی که میآفرینیم در ذهنمون، در فضای ذهنیمون همونجا تمام میشه، توان این که او رو بیرون بیاریم و ارائه بدیم نداریم. یعنی ما داخل ذهنمون الان میتونیم 100 تا موجود عجیب و غریب خلق کنیم، اما یکیشو نمیتونیم بیرون بیاریم ارائه بدیم. خداوند میتونه اراده کنه، فاذا اراد الله امرا فيقول له كن فيكون، بیرون اتفاق میفته. منتها دقت کنید فضای وجود مثل فضای ذهن ماست. نمیخوام بگم همه چیز خیالیه، همه چیز وجودیه. خداوند برای این که به ما بفهماند که من همونطور فردم، واحدم، احدم، هیچ چیزی به من اضافه نشد با اینکه اینها رو همه رو خلق کردم، همون طوری که شما در وجودتون اینها رو خیال میکنید هیچ چیزی به وجودتون اضافه نمیشود. اگر همه اینهایی که در ذهنتون بود همه اینها رو هم نابود بکنید، بازم به وجود خودتون برمیگرده، هیچ چی از شما کم نمیشه. اگر همشون رو پولدار کنید هیچ چی از پولای شما کم نمیشه. اگر همشون رو فقیرم بکنید هیچ چی از شما کم، ولی شما دوست دارید اون فضای ذهنی شما فضای گشاده دستی باشد، شما خودتون رو در اونجا کریم احساس میکنید، میگه همه تون لباس نو بپوشید. یک هم آدم میتونه تو این فضای ذهنی با خدا آشنا بشه. به این رو حالا اسمشو شما هر چی میخواد بذارید، اسمش بذارید میز، اسمشو بذارید میکروفون، ما که سر اسم بحث نداریم. اگر این فردیت، اگر این انفراد رو برای خداوند در نظر بگیری، اسم این میشه وحدت وجود. یعنی چی؟ یعنی این که تمام وجودی که در عالم هست یه وجوده. تکثرات هستا، تمام وجودا هستن، اما 1000 تا وجود نداریم، همشون از یه جا نشأت گرفتن، مثل فضای ذهنی شما. این مسئله برای خیلی ها غیر قابل فهم شده. شعار میدن، حرف میزنن، تکفیر میکنن، چه میکنن، بحثای مختلف پیش میارن. بسیاری از اهل دقت هم خوب اینو فهمیدند و بیان کردن. نهایتا عرض بنده این است که نه فلسفه میگم نه عرفان، و وگرنه اگه میخواستیم عرفان بگیم راجع به همین احدیت و مقام احدیت و واحدیت و اینها کلی بحث داریم. خب نمیخوایم اینا رو بگیم که ما راجع به قرآن داریم بحث میکنیم، کلمه احد رو داریم میگیم، اونها رو در جای دیگری بحث خواهیم کرد، ولی اینجا اشاراتی داریم. خب پس این رو ببینید، نکته‌ای در سوره توحید هست، بلکه بیشتر بگیم نکته‌ای در توحید هست، یعنی در اعتقاد ما به توحید نکته‌ای وجود دارد، این که ما خدا را در وجودش بعض نمی‌بینیم، او را صاحب کیفیات مختلف نمی‌بینیم. خداوند یک وجودی فوق این تصورات ماست. عرض کردم ما مثل یک موجودی در فضای ذهنی خودمون هستیم، هیچ وقتی او نمیتواند تصور بکند که تو چی هستی، او خودشو میبینه. اما خداوند در همین فضا از طرف خودش وسیع گذاشته، وکیل گذاشته، سفیر گذاشته، خلیفه گذاشته، اسمهای اونها رو به عناوین مختلفی در قرآن شریف آورده، گفته اینها وجه منن، صورت منن، اینها دست منن، ید اللهن، اینها جنب اللهن، اینها عین اللهن، من با اونها میبینم، اعمال قدرت میکنم، اعمال مدیریت میکنم، او خلیفه من است. اگر از او رویگردان شدید، از من رویگردان شدید، مورد غضب من واقع میشید. مثل اینکه شما تو فضای ذهنیتون که این همه موجودات خلق کردید، یه موجود خاص از طرف خودتون تمام علوم رو بهش بدید، بگید تو مواظب اینها هم باش، البته خودم هم هستم، منتر رقیب علی من ورائه، زمینی که همه اونها هستن، اما خداوندش وقت تعطیل نمی کنه، خودشو کنار نمی کشه، به این معنا نیست. به هر صورت بعد یه بحثی رو میکنن که خداوند وقتی که میگیم واحده، نه که یعنی یکه که بعدش بگید دو، بعدش بگید سه. ایشون میفرمان که، حضرت میفرمان که اصلا یک عدد نیست. نکته عجیبی هست که در ریاضیات خیلی بحث فنی رو به درد بخوره. میفرمان یک که خودشه. نگاه کنید، من راجع به میکروفون که حرف میزنم، یک میکروفون که یعنی همین. اعداد از کی شروع میشه؟ از موقعی که این بشه دوتا. دو از اثنین به قول حضرت شروع میشه، اثنین وقتی که دو، سه، چار، پنج وارد اعداد میشید. یک که نفس شیئه، خداوند یک نفس شیئه، شما نمیتونید دو براش جور کنید، سه براش جور کنید، اینجور چیزی نیست. و حضرت در انتها میفرمان که پس معنی قول خداوند که میفرماید الله احد، یعنی اون معبودی که یعله الخلق عن ادراکهی والاحاطه به کیفیته، اون معبودی است که مردم همه خلائق حیران هستند، سرگردان هستند از اینکه ادراک کنن، درک کنن او رو و احاطه پیدا بکنن به چگونگی او. او تک است در خدایش، فردون به الهیت، متعال عن صفات خلقه. از این چیزهایی که ما میتونیم مثلا بگیم خدا عادله تو ذهنمون میاریم، اون خیلی بالاتر از این حرف هاست. ما چیزهایی رو برای خودمون میگیم، البته در حد توان خودمون، ولیکن آخرش باید بگیم خدایا من میدونم که تو بهتر از اینی، خدایا به مهربونیت، ولی من میدونم اون مهربونی که تو ذهن منه از تو با اون چیزی که خودت هستی خیلی فرق میکنه. فلذا نگاه کنید در بسیاری از جاها در دعاها میفرمان که اینطور دعا کنید، بگید که وفعل بی ما انت اهلو، اونجوری که خودت اهلیت داری با من رفتار کن، نه اونجوری که من تو رو میشناسم، اون که فایده نداره، که اون کرامتی که خودت داری دست کن به جیب. من که نمیدونم تو چقدر کریمی، که گوه بنده خدای کفشکنی یه امامزاده کار میکرد، گوه بعضی ها میومدن گفتن خب چند بدیم، اون قدیما که مثلا پولی میگرفتن کفشگنی مثلا کسی وای مثلا یه هدیه میدادن، یه کسی اومد و گفت آقا چقدر پول بدیم، گفت به اندازه کرمت. من چه میدونم کرم تو چقدره؟ ما اینو باید در مورد خدا داشته باشیم دیگه. وافعل بما انت اهله، تو با من اونجوری که خودت کریمی با من رفتار بکن، نه اونجوری که من از تو میخوام. من که سرم نمیشه، من میگم 1000 تومن بده، 1000 تومن، 100,000 تومن. خدا میگه خود 100,000 تومن بندازه جلوش. میگه اصلا نمیفهمه من چقدر پول دارم. اگه میفهمید یه ساعتی رو مثلا فلان تاجر به یکی هدیه داده، همچینی یه ساعت به من هدیه داد. یکی از دارم میگه برو بابا ببینم اون دفعه سفر قبلیشون که اومدن یه خونه به من داد. یه راست میگی، من چقدر خوشحال بودم پس هیچی به ما نداد اینجوری که. میگه خب ظرفیت تو رو دیدید، تو با یه ساعتم میدویی. خب همین بود، انسان میبایستی مقدار ظرفیت کاری خودش رو، توان خودش رو هم بالا ببره تا بتونه بیشتر جذب کنه. اگر ما ظرفیت خودمون کم باشه دیگه، حالا بعدش دیگه از خودمونه، نبایستی از خداوند خلاصه ایرادی بگیریم و چیزی بخوایم. خب الله الصمد. ببینید این آیه بحث خیلی داره. من ابتدا اول کاری که میکنم این هست که اون معنای عرفی که الان ازش داریم الله الصمد یعنی چی؟ یعنی خدا بی نیاز است، درسته؟ امروز انشاءالله بحث میکنیم ببینیم این خدا بی نیاز است به عنوان ترجمه کلمه صمد، بی نیاز، آیا این کفایت میکند؟ صحیح است؟ کامل است یا کامل نیست؟ انشاءالله بعد انشاءالله به نتیجه خواهیم رسید که این ترجمه درستی نیست، ولی خیلی مشهوره. ترجمه صحیحش انشاءالله عرض خواهیم کرد. در ترجمه کلمه صمد مباحث مختلفی مطرح شده. من حدیث شماره 7 که در تفسیر برهان راجب این موضوع اومده رو یه مقداری توضیح بیشتری میدم، ما بقیه احادیثی که هست رو اشاره میکنم که دیگه خیلی تکرار نیاز نباشه. در اینجا از امام باقر علیه السلام نقل میکنن راجب توحید از ایشون سوال شد تا به اینجای حدیث، فرمودن فهو واحد صمد قدوس، خداوند واحد است، به همون معنایی که قبلا عرض کردیم، دوباره تکرار نکنیم که واحد و احد به یک معناست در مورد خدا، و صمد است و قدوس است، تمام اشیاء او رو عبادت میکنن. بعد فرمودن و یسمد الیه کل شی، این خیلی مهمه، یسمد الیه کل شی یعنی این که یسمد توی لغت که نگاه کنید معنی روی آوردنه، توجه کردنه، یعنی همه اشیا در عالم به سوی او روی میارن و به اون توجه دارن. و وسع کل شیء علما، و خداوند همه چیز رو در اون حیطه علم خودش جای داده، هیچ چیزی خارج از علم خدا نیست، همه چیز اول در حیطه علم خدا ایجاد میشه تا بتواند در خارج باشه، و تا موقعی که در علم خدا هست موجوده، هر وقت از علم خدا پاک شد از صحنه وجود پاک میشه. این حواستون باشه، مثل اینکه شما در فضای ذهنیتون هر موقع که اون گلی که در ذهنتون درستش کردید در فضای علمی ذهنتون اگه ازش منصرف شدید، اون گله از صحنه وجود شما پاک میشه. این درسته، این معنای صحیح هست در تأویل و در تفسیر کلمه صمد، نه اون چیزی که اونهایی که اهل تشبیه خداوند به اشیاء هستند بهشون میگن مشبه به اصطلاح، اینها اومدن و خداوند رو تشبیه کردن و اینطوری اونها حرف میزنن که صمد رو خوب دقت کنید، میگن یعنی اون شیء توپر. مقدار توضیح و توجه بکنید، میگن صمد یعنی چی؟ صمد یعنی یه شیئی که توش پر باشه. ببینید انسان توش خالیه، چجوری؟ ما شکم داریم، تو شکممون خالیه، هر روز نیازمندیم، هی باید غذا بخوریم تا این شکممون پر باشه. اگه یه روز غذا نخوردیم ضعف میکنیم میمیریم. اومدن تشبیه کردن، گفتن خداوند صمد است، یعنی این که توپره، یعنی دیگه تو شکمش معده نداره، خالی نیست، پره پره. وقتی پر شد بی نیاز میشه، دیگه نمیخواد غذا بخوره. متوجه شدید؟ پس این کلمه بی نیازی که الان شما دوستان به من اشاره کردید، فرمودید که صمد یعنی بی نیاز، لازمه این معناییست که این معنا را حضرت میفرمان اشتباهه. چرا اشتباهه؟ میفرمان این که انهو تشبیه کردید شما خداوند رو به بعض از موجودات، حال اینکه خداوند در قرآنش فرمود لیس کمثله شی، هیچ چیزی همانند خداوند نیست. میگیم به چه چیزی تشبیه شد اینجا؟ میگن آقا به سنگ. سنگ تو پر هست یا نیست؟ شما کأنهو خدا رو در حد یک سنگ دیدید، اینجوری تشبیه کردید. ما نمیخوایم بگیم خدا تو پره. من این رو دیدم، من از بعضی از آقایون هم شنیدم گاهی وقتا این کلمه رو صحبت میگن، یعنی خدا تو پره. بله، این ترجمه ای که الان بسیار مشهور هست، این لازمه همون هست. یعنی وقتی گفتی تو پره یعنی بی نیازه. بعد دیگه نمیگیم الله الصمد یعنی خدا تو پره است، میگیم چی؟ لازمه رو میگیم، یعنی خدا بی نیاز است. نمیگیم این آتش است، میگیم این داغ است، چون لازمه شه دیگه. آتش داغم هست، موقع توپوره بی نیازم هست. این درسته؟ حضرت میفرمایند این اصلا درست نیست، شما تشبیه کردید، قرارمون بر این نبود که شما تشبیه بکنید. و جالب این هست که در ذیل همین حدیث حتی از لغت هم آوردن که این اشتباهه. شعری رو آوردن، هم اشعاری از جاهلیت، از زمان قبل از اسلام، که ادباء عرب کلمه یسمدو رو برای توپر استفاده نمی کردن، برای مقصود استفاده می کردن. اون کسی که قصد می شود، اون کسی که رو به سوی او می بریم، اون کسی که حوائجمون رو از او می خواهیم. شعری رو از جناب ابو طالب، پدر مکرم حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام، میارن در وصف حضرت رسول خدا، که ایشون در اونجا استفاده میکنن از همین کلامی که اذا صمدوا لها، که به معنای این هست که وقتی که اینها روی میآوردن، نه به معنای این که توپر بوده، اینجا که معنای توپری نیست. فلذا دقت داشته باشید. تا اینجا به این معنا رسیدیم که وقتی ما میگیم که الله الصمد، پس به معنای الله المصمود، به معنای الله المقصود، یعنی خداوند قصد شده من است در همه چیزها. کارهای کوچکم و کارهای بزرگم به سمت خدا من روی میآورم، اونجا میخوام. ببین اصلا معنا چقدر تغییر کرد. تا الان میگفتی بی نیاز، خداوند بی نیاز است، الان میگی خداوند قبله تمام حاجات من است. خیلی بهتر شد، خیلی معنا عظیمتر شد. الله الصمد یعنی چی؟ یعنی خداوند مقصود من هست در همه رفتارهای من، نه خدا فقط بی نیاز است. بی نیازی یکی از اوصاف اون کسی است که در کمال مطلق قرار گرفته. ببین ما به چه کسی روی می آوریم؟ به آن کسی که در کمال مطلق است. از چه کسی میخواهیم؟ اون کسی که در توانایی مطلق است. به چه کسی میخواهیم برسیم؟ به اون کسی که او الگوی مطلق است، همه خوبی ها رو داره. وگر ما حاضر نیستیم به این ارباب دنیا به عنوان الگوی خودمون نگاه بکنیم، حاضر نیستیم، مثلا قبول نمی کنیم. میگن حالا فلانی، میگن بابا ولمون بکن، دیروز دیدمش اینجوری بود. میگن فلان منظره بسیار زیباست، میگه آره بسیار زیباست، ولی فلان جا زیباتره. اون منظره‌ای، اون فکری، اون اندیشه‌ای، اون جایگاهی که در ذهن ما دیگه بالاتر از اون، در زیبایی، در لطف، در محبت، در عشق، در قدرت، در هر صفت نیکی که شما پیدا بکنید بالاتر از اون نیست، اون نقطه قله رو اسمشو میذاریم خدا، الله. الله الصمد او در اون نقطه است. پس من تمام نیازهام رو از تو میخوام، تو محل قبله تمام خواستگاه های من هستی، اصلا همه چیزم رو از تو میخوام، حتی اگر سراغ دیگران هم میروم اونها رو اسباب تو میدانم، باز هم از تو میخوام. اگر مریض میشوم به دکتر میروم، دیده ای خواهم سبب سوراخ کن، در پشت این تبابت تو را میبینم. الله الصمد. اگر اینطور نباشه میشه شرک. همه چیز از توست، فقط به سوی تو من روی میآورم. الله الصمد. نه غیر از تو، فقط و فقط تو. خب همینجا یه تعریض کوچولو داشته باشم، توضیحش در جلسه بعد میگم. بگید ببینم خداوند در سلسله اسبابش که برای ما در صمدیتش قرار داده، برای اینکه ما به خواسته های خودمون برسیم، در سلسله این اسبابی که قرار داده خوب دقت کنید چیا رو قرار داده. ببینید از این پایین که نگاه میکنیم، پدرمون، مادرمون، استادمون، سابکارمون، چه میدونم شهردار، استاندار، فلانی فلانی، رئیس جمهور، رهبر، همینطوری بره بالا. خوب دقت کنید. اون کسی که بکم رزق الورا، اون کیه؟ اون کسی که بکم یمسک السما ان تقع علی الارض، اون کسی که خداوند او رو واسطه این قرار داده که زمین و آسمان در جایگاه خودشون باشن، اون کسی رو که خداوند صمد قرار داده برای این که رزق و روزی تمام مردم و تمام خلائق از ناحیه و برکت وجود اونها، از اون ناحیه مقدسه و همه ارزانی داشته بشه، این که غیر از خدا نیست. در یک نگاه توحیدی که این غیر از خدا نیست، توجه به این اسباب که عین توحید است، نه خلاف توحید، این که شرک نیست. فلذا الله الصمد یه تعریض به این معنا داره که انسان متوجه خلیفت الله بشه، قبله قلبش رو، شاخص قلبش رو به طرف الله که میخواد ببره. این الله برای تو یه شاخصه وجودی خارجی غیر توهمی قرار داده، اسمش رو گذاشته امام، گفته همه تون به اینجا، فعینما تولو فثم وجه الله، هر جا که نگاه بکنی مگه تو نمیخوای بگی الله الصمد؟ خب بفرما، هر چه میخواهی از او بخواه، از من خواستی، اصلا من و او نداریم. او کسی است که من خودم سر راه تو گذاشتم، اسمشو گذاشتم خلیفه من، خلیفتی، خلیفت الله. این میشه دوتا یا میشه یکی؟ در اینجا دوئیت میبینید؟ یعنی اگر چیزی رو از حضرت صاحب خواستی رفتی سراغ اون، یعنی از غیر خدا خواستی؟ خدا یک کیسه جدا داره، حضرت صاحب یک کیسه جدا داره، یا نه حضرت صاحب وکیل خداست برای این که به خلق اون چیزی رو که میخوان بده؟ همون چیزی که راجع به علی اللهیا گفتم تو جلسات گذشته، اگر که وجود مقدس اهل بیت عصمت و طهارت، خصوصا در این روزها، در این عصر که مولا و سرورمون امام زمان ارواح نافدا به عنوان امام زمان و خلیفت الله و بقیت الله الان هستن، اگر هر آنچه که میخواهی به در خانه او بروی، در واقع تو قولت به الله الصمد رو عمل کردی، هیچ شرکی هم انجام نشد. الله الصمد، الله الصمد به معنای این که ما فقط به تو روی می آوریم، فقط تو رو قبول داریم، نه غیر تو. قبله قلبمون فقط توی ای خدا. البته ای خدا، تو هر کسی رو هم که معرفی بکنی ما این وسط قبول داریم. این وسط ها، ما هیچ وقتی نگاه مستقل و استقلالی به اهل بیت نداشته و نداریم، و الا شرک هست. اما اگر بگوییم او باب الله هست، بابا این خدا مثل یه شهر، مثل یه انباری از لطف و مرحمت، بابش اینجاست، درش اینجاست، اگه گفتیم این باب الله هست، میشه از همون الله یا میشه غیر الله؟ ما که دوتا نمیبینیم این وسط رو. فلذا اینجا یک اشارهی به این معنا هست، ولو که اشاره ظریفی که عرض کردم، یه مقداری توجه به این مسئله برای دوستانی که انشالله توجه میکنن. در بعض از احادیث دیگر هم همین معنا ذکر شده، مثلا در حدیث شماره 6 هم همین معنا آوردن. ببینید میفرماد که از امام جواد علیه السلام هست، سوال کردن که جعلت فداک ما سمد، سمد یعنی چی؟ حضرت فرمودن السید المسمود الی فی القلیل والکثیر. سمد یعنی اون آقایی، اون بزرگی که مقصود هست در تمام حوائجی که کوچک باشه و بزرگ باشه، یعنی هر کاری داری باید به سوی او بری، نه بی نیاز فقط ها. بی نیازی یکی از اوصاف او هست، یک چنین حالتی. در احادیث دیگر هم همین معنا آمده، مثلا حدیث 23 اینجا هم کسی خواست نگاه بکنه همین معنا در اونجا هم هست. اما بعض از احادیث هست که همون معانی که شما تو ذهنتون بود، یعنی کلمه بی نیاز، اینجوری را آوردن که اینا حمله بر تقیه میشن. با توجه به این عنایت که حضرت فرمودن، اصلا فرمودن که اینا حرف مشبهه است، نباید اینا رو بگین، نهی کردن. پس معلوم میشه اگر بگن هم یه جایی هم اشارهی کردن، ضمن این که خداوند بی نیاز هست، در شرح اگر گفته باشن هیچ اشکالی نداره، اما بالاخره اگه گفته باشن اینطور هست. من بعضیش رو عرض میکنم که شما هم به گوشتون خورده باشه. مثلا حدیث شماره 12 همین باب همین مسئله رو داره، میفرماد که از امام باقر علیه السلام فرمودن السمد الذی لا جوف له، اصلا همون معنا. سمد یعنی اون چیزی که جوف نداره، شکم نداره، تو خالی نیست، همون بی نیاز خودمون. بی نیاز میشه از چیش. بعد در ادامه البته شرح میدن این معنا رو که اون صحیح هست و ما راجع به اون دیگه الان تو این مقطع نمیخوایم بحث بکنیم. از دیگه از اینهایی که هست، حدیث 19 هم همین تعبیر رو داره. در حدیث 20 میفرماند الذی لیس بمجوف، اون چیزی که مجوف نیست، یعنی وسطش خالی نیست. در حدیث 21 میفرماد لیس له جوفن، جوف نداره. این هم دوباره همین معنا که عرض کردم، اونی است که حضرت در اینجا رد کردن. الذی لا مدخل فی، حدیث 22 میگن اونجایی که محل ورودی براش گذاشته نشده، یعنی خالی نیست، به اصطلاح همون معناست دوباره، یه بیان دیگری است. اینها رو ما به عنوان تقیه قلم داد میکنیم و اینها رو به این معنا میگیریم، معنای اصلی میشه همون. در بعضی از روایات آمدن این معنا رو شرح دادن، یعنی سمد رو توضیح دادن، مثل ذیل همین حدیث شماره 12 که عرض کردم. مثلا میفرماد ببینید الذی قد انتها سعدده، اون کسی که در سروری به نهایت و نهایت رسیده. سمد اون کسی است که لا یاکل و لا یشرب، نمیخوره نمینوشه، اون کسی که نمیخوابه، اون کسی که دائمیه، از ابتدای 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 خلقت، یعنی از اون موقعی که یکی بود و یکی نبود، یعنی هیچ کسی دیگه نبود، از اون روزه بوده تا آخر آخر آخرم که همه رو جمعن بکنن باز اون باقی میمونه، یعنی صفحه وجود. سمد یعنی اون. ببین دارن توصیف خدا میکنن در اینجا. در احادیث دیگری هم همینطور هست، مثلا از امام باقر علیه السلام از محمد ابن حنفیه پسر بزرگوار حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام آورد که یعنی القائم و به نفسه، الغنی و عن غیره، اون کسی که ما هممون قائم به نفس نیستیم، قائم به غیریم، یعنی خدا یه لحظه دستش از پشت ما برداره ما هممون مردیم، نابودیم، اصلا نیستیم. اون کسی که تنها فرد عالم که قائم به نفس است، خودش را نگهداری میکنه، اون خداست، اون صمد است. ما متوجه میشیم از همه بی نیاز است، از هر فسادی او برکنار است و وصف کردن او به تغایر، به این که تغییراتی در او ایجاد میشه، اینجوری نیست. اوصافی که دیگه برای خداوند در مباحث مختلف داریم. میفرماد یا در حدیث دیگر از امام باقر هست که صمد اون آقایی بزرگی است که مطاع است، هر چه که میگوید در عالم اجرایی میشه. ما بقیه حرف میزنن یه قسمتاش اجرا نمیشه. اون کسی که هر آنچه امر کند حتما اجرا میشود اگر اراده کند، او همون خداست، همون صمد است. یا در حدیث شماره 15 همین معنا دوباره هست که الذی لا شریک له. خب ببینید اینها توضیحه، ما که با این توضیحات که مشکلی نداریم. الذی لا شریک له لا یعوده حفظ شی، هیچ شریکی ندارد، حفظ کردن اشیا برای او دشواری ایجاد نمیکنه، هیچ چیزی رو فراموش نمیکنه. یا در حدیث بعدی دوباره از حضرت زین العابدین علیه السلام داره که او کسی است که وقتی اراده میکند یک کاری را، یک چیزی را، میفرماید کن فیکون، اون انجام میشه. اون کسی است که همه اشیاء رو خلق کرده، اینها رو اشیاء رو که خلق کرده بعضیاشون ضد یکی دیگه گذاشته، سیاه و سفید خلق کرده، اینها ضد هم دیگه هستن، شکل هاشون رو متفاوت گذاشته، اونها رو همه چیز رو زوج زوج آفریده، نر و ماده دارن به اصطلاح خودمون، و خودش هیچ ضدی برای خودش وجود نداره، هیچ شکلی برای خودش نیست و هیچ مثل و همانندی هم برای خودش در وجود قرار نداده. حالا یه حدیث شماره 17 میمونه که این به خاطر اینکه منوط کردن حضرت تفسیر اون رو به تفسیر لم یلد و لم یولد، انشالله فردا عرض میکنم. ببینید جمع‌بندی کنیم بحث رو، بالاخره لابلای این حرفا گاهی وقتا انسان اینقدر خورد ریز میگه دیگه اصل بحث فراموش میشه. ما عرض میکنیم خداوند احد است، یعنی اون فردیت و تک بودن خودش رو که از اول داشته هنوز هم داره. گفته بود که نه شاهی اومد و نه شاهی رفت، خداوند در این مقام هست. تصویر این هم برای ما مقداری سخته، این احدیت خداوند. و یکی هم صمدیت خداوند هست. خداوند صمد است، بله خدا بی نیاز است، قطعا بی نیاز است، ما که منکر نیستیم نعوذ بالله، درست شد؟ اما کلمه صمد به معنای مسمود، به معنای مقصود، یعنی کسی که او را در حوائجمان قصد می کنیم. پس وقتی میگیم الله الصمد یعنی چی؟ یعنی خداست اون کسی که در پشت تمام حوائج قصد می شود. البته که این خدایی که اینطور قصد می شود بی نیازم هست، البته که کریمم هست، البته که هیچ شریکی هم ندارد، البته که هر توصیفی برای او بکنی درست است. چرا؟ چون اون خدایی که قصد من است، اون خداییست که در نهایت است، در اوج است، کمال مطلق است، وگرنه من که او رو قصد نمی کردم که. این معنا رو انسان در زمانی که میگوید الله الصمد بایستی در نظر داشته باشه. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خداوند انشاءالله با تفسیر و بیان نورانی اهل بیت در این آیات شریفه ما رو آشنا بکنه و نورانیت اون رو انشاءالله به جان و دل ما بتابونه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.